بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به این استعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد وقد اجیز الوجهان فی قرائت الحرمیین و حمزه امن هو قانتون آناء اللیل و کون الحمزه فیه من ندا هو قول الفراء. بحث جناب ابن هشام پیرامون استفهام حقیقی و مجازی بود. تعریفی که ارائه دادن از استفهام حقیقی، فرمودند حقیقت استفهام طلب الفهم است. استفهام مجازی هم که طبیعتاً مقابل این خواهد بود، در فصلون دو سه فصلی دیگر ایشان اشاراتی به این بحث خواهند داشت. بعد وارد این بحث شدن که ما مثالهایی داریم در زبان عرب و قرآن کریم که احتمال نداء بودن و استفهام بودن هر دو برای حمزه مفرده در این مثال ها می روید. من یک جنبندی بکنم بحث استفهام حقیقی رو در یکی دو جمله. دوستان متعدد سوال می کنن. اون چه که به نظر می رسه تعریف مناسبی باشه از استفهام حقیقی که دیگه این خورده اشاراتی هم که عرض کردیم وارد نباشد، این که ما استفهام حقیقی را به طلب الافهام تعریف بکنیم و به تعبیر بعضی از عزیزان محشین قید بالعدوات المخصوصه هم اضافه کنیم. به نظر میرسه با این بیان نه اون اشکالی که عرض کردیم مطرح میشود که طلب الفهم استفهام حقیقی نیست بلکه طلب الافهام است. البته باز ممکنه اینجا پاسخ داده بشه که شاید اشاراتی عرض کردم حالا نمیدونم در کلاس خارج از کلاس برای دوستان، و بالعدوات المخصوصه هم مثل افهمنی یا فهمنی و امثال اینها رو دیگه خارج میکنه چون ادات استفهام در این عبارات وجود نداره. طبیعتا ما مشکلمون کمتر خواهد بود. البته امر سهله. در تعاریف ما اون چه که دنبالش هستیم این که تعریف اشارهی باشد به اون محتوای معنوی مد نظر و ما رو از اشتباه به دور بکنه. طبیعتا ما هیچگاه این اشتباه رو مرتکب نخواهیم شد که مثل افهم یا مثل افهمنی یا مثل فهمنی رو استفهام بدانیم. اگر کسی بگوید ما بیان جناب ابن هشام رو میپسندیم، ما مقابلهی و مقاومتی نخواهیم کرد. تعریفشون هم تعریف مناسبیست. عرض کردیم، اشاره کردیم اینها تعاریف شرح الاسمیست، فقط برای اینکه اشاره مناسبی داشته باشد به اون محتوای معنوی مد نظر و مطلوب، و معمولا بدور است از اینکه جامع و مانع باشه. بخواییم مطلب و خشخاش بذاریم اصلا تعریفی پیدا نمی کنن که جامع و مانع باشد. ما اگر مطلب و خشخاش گذاشتیم فقط به خاطر این بود که دوستان رو عرض کنیم جای دقت هست توی این مطالب. وقد عزیزه رو خوندم برای دوستان این نکته رو. خب مثالی که ایشان مطرح کردن برای این که احتمال ندا بودن و احتمال استفهام بودن هر دو، استفهامی هم که اینجا میگیم لا به قید دیگه، لا به شرطه، یعنی بدون توجه به اینکه مجازی باشد یا حقیقی باشد. دوستان لزوماً دنبال استفهام حقیقی در مثال ایشون نگردن. استفهام دیگه در مقابل ندا، ندا و استفهام رو داریم بحث میکنیم. که هم احتمال نداء بودن و هم احتمال استفهام بودن درش برود، مثال زدن به آیه مبارکه امن هو قانتون آناء اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، که در ادامه آیه مبارکه می فرمد قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولو الالباب. خب این بیان طبق قرائت جناب نافع و ابن کثیر و حمزه که میم را به تخفیف خوانده اند، حمزه می شود حمزه مفرده. در حمزه احتمال نداء بودن و احتمال استفهام بودن وجود داره، اما احتمال نداء بودن، اگر ما نداء فرض بکنیم حمزه در این آیه مبارکه رو، مراد از من موصول چه کسی خواهد بود؟ امن هو قانتون. در اینجا خصوص نبی اکرم صلوات الله علیه خواهد بود. اگر ما حمزه رو حمزه ندا فرض بکنیم، مراد از من موصول خصوص عرض خدمت شما ذات اقدس پیامبر گرامی اسلام. طبق این بیان صلوات الله علیه، طبق این بیان ترجمه عبارت این میشه، دوستان دقت کنن، عبارت هیچ کم و کاستی نداره، انسان به راحتی ترجمه رو میپذیره. امن هو قانتون، دوستان ترجمه کنن، ای پیامبری که، ای کسی که، یعنی ای پیامبری که، هو قانتون آناء اللیل، اینا رو ترجمه کردیم دیگه مفرداتش رو، در ساعاتی مقداری از شب هو قانتون به خضوع و طاعت خداوند مشغولی، ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. این هم که دیگه ترجمهش روشن است. بعد می فرماید قل، ای کسی که این خصوصیات را داری، قل، این میشه جواب ندا دیگه، بگو هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. با این بیان و ترکیبی که عرض کردیم، حقیقتا مغنی کتاب خوبیه دیگه، شما نداشتید، کمتر داشتید در کتاب‌های قبل، قدم به قدم وارد ترکیب شدن، وارد مباحث کاربردی شدن، اما مغنی این خصوصیت رو داره. و حالا مباحث دقیق‌تر و کاربردی‌تر کم کم که دوستان میرسن، این احساس درشون بیشتر ایجاد میشه. علی‌ای‌حال، ای کسی که این خصوصیات را دارید، بگو. هیچ گونه حرفی نداریم ما در عبارت، حرف ندایی داریم، منادایی داریم، متعلقات ندایی داریم، بعدش هم اون چیزی که بعد از خطاب ندا میتونه بیان بشه، آنو تعبیر میکنیم به جواب ندا. قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. بفرمایید. کدوم هو؟ متوجه نمیشم. عرض به خدمت شما. مشکلش چیه الان؟ دوباره بفرمایید. من متوجه شدم. شما میخواید بگید ندا درش خطاب هست. در این سیاق قیاب استعمال شده. من حالا مشکلش چه هست؟ یعنی اینجا آیا خطاب با قیاب سازگاری نداره؟ باز هم اشکالی نداره. شما در محاورات، حالا جدای از این ما یه بحثی داریم به نام التفات، که در خود مباحث مغنی هم یه اشاره داری، بحثی داریم به این نکته، اشتباه نکنم در بحث ام هست، که در بحث التفات دوستان در مباحث معانی بیانشون خواهند خواند، گاهی در سیاق استعمال شاید در غیر عربی هم ما داریم، یعنی بیشتر تو عربی بحث میکنن، اما در غیر عربی هم داریم، چون این مباحث اختصاص به زبان خاص نداره، مثل منطق میدونیم، عدول از یک سیاق به سیاق دیگر، از خطاب به قیاب، از قیاب به خطاب، یا از عرض به خدمت شما تکلم مثلا به یکی از این دو مورد. این اصطلاح هم میگن التفات، به خاطر نکاتی که در بر داره و یک بحث ادبی است، نحوی نیست اما ادبی است، به عنوان یک بحث بلاغی. ثانیاً گاهی شما عرض به خدمت شما جدای از بحث التفات تو محاورات عرفی خودتون دارید، سیاق خطابی رو استعمال میکنید، اما چون این سیاقی که به عنوان خطاب استعمال شده در حقیقت نائب مناب یک امر غائبه، مثلا من موصوله وقتی که استعمال میشه یا حتی اسم ظاهر به عنوان منادا، در حقیقت جایگاه استعمال اینا چیه؟ وقتی شما میگید جا از زیدون، من اینگونه تغییر بکنم، هرگاه اسم ظاهر رو برداشتید، اسم موصول رو برداشتید، خواستید به جاش ضمیر بذارید، چی میذارید در حالت طبیعی؟ ضمیر غائب میذارید. رو در طرف خوندید اون چه که نائب منابع اسم ظاهر میشه ضمیر غائبه، لذا در حالت طبیعی اون چیزی که معامله میشه با اینها ضمیر غائب. حالا چه از باب التفات اینجا بخواید شما در نظر بگیرید که التفات نیست چون خصوصیاتی داره که اینجا اون خصوصیات رو به نظر میرسه دارا نباشه، از جهت معنوی هم ما دچار مشکل نیستیم، تو محاورات هم داریم، تو محاورات هم داریم. اگر شما به نحو کلی کسی رو خطاب مورد خطاب قرار بدید مثلا با اسماء موصول اینها، چون نائب منابع غائب هست، ضمیری که بعد استعمال میکنید ممکنه ضمیر غائب باشه، این امکان وجود داره، این جواز وجود داره، هرچند که همیشه این گونه نیست، اینو قبول میکنیم در حالت طبیعی هست که این نائب منابع اسم ظاهر ضمیر غائب قرار میگیره اما دائما این گونه نیست. در جهت معنوی دوستان هیچ سکتی هم توی حالت معنوی وجدانشون درک نمی کنن. ای کسی که او قانت هست، یعنی داره خصوصیت کسی که مورد خطابت را بیان می کنه. این بیان این خصوصیت لازم نیست حتما همراه خطاب باشه. حرف کردم به خاطر این که شما می خواهید اسم موصولتون رو بیان کنید، بیان اسم موصول با ضمیر مثل اسم غائب، اسم ظاهر میتواند با ضمیر غائب در حالت اولی هم همین گونه بیان بشه. این بیان خصوصیت محضر شما عرض بکنم که اسم موصول هست به عنوان صله هیچ مشکلی خاصی هم نداره. نه میتواند، لذا شما اگر به کسی خطاب مورد خطاب قرار بدید کسی رو و بحث التفات هم نداشته باشید، التفات دوستان بحث معانی بیان و مراجعه بکنم دیگه، من اینجا نمیتونم توضیح بدم، در بحث هم اونجا توضیح خواهیم داره اگر اشتباه نکنم بحث هم باشه، ولی داریم مناسبت شده مغنی همین بحث جلد اولی که ما بحث میکنیم، لزومی نداره، یعنی امکانش هست که غیر غائب هم استعمال بشه. مثلا همین مورد رو بگید، ای زیدی که تو در مقابل من ایستاده ای، یا ای زیدی که پدرت مثلا نجار است، پدرت ایستاده است، اینا مشکلی نداره. اما عرض کردم اون چه که در اینجا به عنوان ضمیر غائب استعمال شده است، این مشکلی در بر نداره، ضرورت هم نداره، چون سیاق خطابه، دوستان درست میفرمان، سیاقی که خطاب باشه درش ضمیر مخاطب قطعا جایز استعمال بشه، اما در موارد خاصی هم ما میتوانیم ضمیر غائب استعمال بکنیم به عنوان رابط صله قرار بگیریم. این رابط غائب محضش که درشون چرا میتونه؟ رابط میتونه باشه بعد. رابط یعنی اون مثلا رابطی از خصوصیت عرض به خدمت شما محدوده خاصی نداره که معمولا در اذهان این عرض محدوده رو معمولا خاص میکنن به ضمیر، حتی در بعضی از اذهان هم مثل ذهن شما ضمیر غائبه، نه رابط خیلی گسترش عرض به خدمت شما بازه، هر لفظی که ایجاد ارتباط میکنه، حتی ما عرضمون اینه که لفظم نباشه، قرینه اگر باشه ارتباط ایجاد بکنه کفایت میکنه. لذا در بحث باز داریم همین چند صفحه آینده در بحث رابطه معمول صفت مشبهه که نیاز به رابط داره دیگه، مثل زیدان حسن الوجه میگن یا باید دیگه زیدان حسن الوجه و هو که ضمیر رابط ارتباط ایجاد بکنه، یا بگیم حسن الوجه علیه السلام رو نائب از ضمیر بدانیم. ما میگیم علیه السلام نیاز نیست نائب از ضمیر باشه چون ارتباط انحصار در ضمیر نداره. این علیه السلام چون علیه السلام تعریفه خودش ایجاد ارتباط میکنه. وقتی میگه زیدان حسن الوجه اصلا به ذهن کسی میرسه این وجه غیر از جناب زید باشه، مثلا وجه بکر باشه به ذهن نمیرسه. باز اینو داریم عرض خواهیم کرد. در ضمیر غائب اشکالی نداره چون به جای اسم موصول در حالت طبیعی قرار میگیره ایجاد ارتباط میکنه. یا دوستان دیگه نهایتا از باب التفات میگیرن دیگه، یعنی سیاق خطاب تبدیل شده است به سیاق قیاب، مشکلی معنوی هم نداریم. باب التفات بابی است که در مواد بلاغی عرض به خدمت شما به نحو قیاسی قابل استعماله. و کون الحمزه فیه للنداء، لذا این نکته که دوستان میگن اشکالی به عنوان برای نداء بودن به نظر میرسه وارد نمی کنه، خودشون اشکالاتی دارن که مطرح می کنن. ما تا به حال کاری که کردیم این بود که عرض کردیم در این آیه مبارکه نداء بودن احتمال دارد، استفهام بودن هم احتمال داره. از اینجای عبارت جناب ابن هشام وارد این بحث میشن که نداء بودن چه مشکلاتی داره و استفهام بودن چه وجوه بعدی، چه مشکلاتی. از اون طرف هر کدام از این دو مورد چه وجوه قربی داره، یعنی وجوه قرب و بعد هر کدام از اینها رو ما خواهیم مطرح بکنیم. البته بیان وجوه قرب ضرورتی نداره. من بیان که از خارج عرض میکنم یه مقدار با کتاب تفاوت داره، دوستان دقت میکنن بیان خارج رو اگر روشن بشه بیان کتاب هم کاملا روشن. وجوه قرب رو ما نیازی نیست مستقلا بیان بکنیم. چرا؟ بله چون وجه بعد هر کدام در بیان ایشون وجه قربه بله دیگری. اگر ما یه مشکلی برای همزه نداء گفتیم، این مشکل در استفهام نبود میشه مشکل نداء و وجه بعد نداء و وجه قرب استفهام، چون استفهام مشکل نداره دیگه، میشه وجه قربش. یا اگر مشکلی برای استفهام گفتیم چون نداء فرض بر این مشکل را ندارد میشه وجه قرب برای نداء. پس ما وجوه بعد رو که مطرح بکنیم وجوه قرب هم خود به خود روشن خواهد بود. ایشون اومده وجه بعد ندا رو گفته، بعد دو تا وجه قرب برای ندا گفته. در لابلای مثلا هم میگه این وجوه قربی که من برای ندا میگم وجوه بعد است برای استفهام. مگر وجوه بعد رو روشن کنیم عبارتشون کاملا روشنه. اشکال ندا بودن حمزه چه اشکالی داره؟ اگر حمزه حمزه ندا باشد اشکال عبارتی نقطه عبارتی رو رو عبارت نشان بله 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 میگه اسم موصول منادا اشکالش نه بذاریم حالا این چی میگه ایشون اگر چیز دیگری دوستان باشن خدمتون هست. نه اسم موصول اشکالی نداره، منادا باشد عرض به خدمت شما اسم موصول غیر مشترک رو و ضمائر رو برای منادا واقع شدن سمدیه میگفت ضعیف هست، اون عبارت که ایشون داشت عرض به خدمت شما یلذی شاذن و یا انت ضعیفون، یا بالعکس بود یا انت شاذن و یلذی ضعیفون، تا حالا شاذ و ضعیفم از جهت ادبی معانی خاص خودشون دارم. من موصول مشترک مشکلی خاصی هم ندارم. اشکال نداء بودن حمزه، ایشان میفرمایند که ما در قرآن کریم هیچ ندایی نداریم که به وسیله حمزه صورت پذیرفته باشه و تمام نداهایی که در قرآن وجود داره به وسیله حرف ندای یا استعمال شده است. حتی موارد مقدر دیگه، چون موارد مقدر هم دوستان میدونن ما در یک باب وقتی بخوایم چیزی رو در تقدیر بگیریم چی در تقدیر میگیریم؟ چرا؟ یا مثلا در مجموعه حروف ندا احسن رأس الباب، رئیس الباب، ام الباب، خصوصیاتی داره که با توجه به اون خصوصیات میشه ام الباب. وقتی شد ام الباب، خصوصیات دیگر رو هم ما به اون میدیم. مثلا اگر حذف شد، ما محذوف رو او در نظر میگیریم به خاطر کثرت استعمالش، به خاطر جامعیت در معناش. برای قریب استعمال میشه، برای متوسط استعمال میشه، برای بعید استعمال میشه. الا ایهان آنچه در قرآن کریم ما حرف ندا داریم فقط یار و هیچگاه حمزه در قرآن کریم به عنوان حرف ندا استعمال نشده. لذا آقایان گفتن و جعل الحمزه خنال ندا، این که ما در این آیه حمزه رو برای ندا بگیریم، حمل على ما لم يقع له نظير في القرآن. شما حمل کردید بر چیزی که هیچ نظیر در قرآن کریم ندارد، مع امکان سلامت من. ما توجه میکنیم استفهام بگیریم از این عبی سرا مشکل خارج بشیم. هستم خدمت علیکم، میتونیم خارج بشیم از این مشکله. اگر استفهام بگیریم دیگه حمله مورد و جایی که لم یقع له نظیرون نخواهد شد. دوستان میگن آیا واقعا این مشکله؟ حالا این آیا واقعا مشکله، شاید من اگر دوستان سوال کنن معمولا این نکته رو عرض میکنم، چون اشکال سوال بعضی گفتن. جناب ابن زائد ایشون اشکاله داره، شاید اشکال دوستانم که میگن واقعا مشکله، بازش که بکنه حلیم بشه دیگه. ایشان گفته است که الابعاد به مجرد ما ذکر لم یذهب. پس این حرف یعنی چه؟ چون نداریم تو قرآن پس اینم نیست. ابعاد به مجرد این که ما نداریم در قرآن، این ظاهر نیست برای ما، یعنی چه؟ بعدشون میگه فکم فی القرآن من مفرد لم یقع الا فی محل واحد. ما کم داریم مواردی که در قرآن مفردات استعمال شده، فقط یک بارم در قرآن استعمال شده. خب همزه اینا داره یک مفرد دیگه. من از دوستان سوال میکنم، مثال خود ایشونه، کلمه زبانیه در قرآن چند بار استعمال شده؟ با قرائن صحبت ما روشنه که فقط یک بار استعمال شده، چون مرتب مثال میزنه، ردیف مثال زنه. این همه ما مفردات داریم در قرآن یک بار استعمال شده، کسی نگفته است خب چرا یک بار استعمال شده؟ همزه ندا هم یک بار استعمال بشه. این اشکال رو بعضی کردن. خب کسی پاسخی داره برای این اشکال یا نه؟ بپذیریم. فرق هست، اما این فرق فارغه. این فرق که بیان میکنید باید مؤثر در مورد باشه دیگه. فرق میکنه اما چه تأثیر تو بحث ما داره؟ درست این فرق رو داره، اثر اعرابی نداره. من میپذیرم مفرده بالاخره تفاوتایی داره، اما این تفاوت اثر بخشه در بحث ما. همیشه تفاوت هایی که بیان میکنن دوستان بعد تأثیرش هم باید بگن. خب دیگه احسن. حالا اگر مراد عبارت اخیر شما هم این بود، ولی خب این تعبیری که شما کردید کاملا رفتان محضر شما هر دوستان دیگه جبید من توضیح بدم. تفاوت کاملا واضح و بزرگ بین این دو مطلبی که ایشون مثال میزنه هیچ ارتباطی نداره، که ایشون میگه فکم فی القرآن من مفرد لم یقع الا فی محل واحد. بحث ما در چیه؟ اگر ما داشتیم آیه مبارکهی فرموده بود امن خدا قامه کن، بعد هیچ احتمالی هم نداشتیم غیر از این دین همزه همزه چه باشه؟ همزه ندا باشه، کسی نمیگفت اشکالی داره در اینجا. بحث در اینه که امر مردد است بین این که حمزه نداء باشه از جهت ترکیبی یا حمزه حمزه استفهام باشه. وقتی امر شد مردد ما میریم سراغ چی؟ میریم سراغ مرجحات. ببینیم کدام مرد ترجیح داره دیگه، درسته؟ کدام بهتره؟ اینو داریم بحث میکنیم. وقتی رفتیم سراغ مرجحات دیگه این مطلب که ما حمزه استفهام به کثرت در آیات استعمال داریم اما حمزه ندا به هیچ عنوان در آیات استعمال نشده است، میشه یک وجه ضعف برای حمزه ندا، یک وجه قوت برای حمزه استفهام. مرجعی که میتونه باشه. ایشون فراموش کردن، دقت نکردن به اینکه ما داریم در امر مردد بحث میکنیم نه امر ثابت شده. کسی نمیگه کلمه زبانیه، کلمه زبانی که در قرآن استعمال شده چرا استعمال شده؟ خب استعمال شده است دیگه، استعمال شده است دیگه. اما اگر حمزه مردد شد بین دو معنا، طبیعتا نبود نظیر در قرآن می شود یک وجه بعد و بودش می شود یک وجه فوقت. لذا تعبیری هم که من از دمامنی برای دوستان خوندم، ایشون چی گفت در آخر عبارتش؟ که تأکید کردم اون کلمه رو دو سه بار خوندم، جعل الحمزة هلام للندا حمل على ما لم يقل له نذير في القرآن مع امکان سلامت من، مع امکان سلامت من. ایشون میگه شما داری حمل میکنی برای یک معنایی که میتونی که نذیر در قرآن نداره، با توجه به اینکه میتوانی از این معنا پرهیز بکنی بری سراغ استفهام. معنا اینه که امر مردد دیگه، به عنوان یک مرجح ما قبول میکنیم. خب اشکال استفهام بودن حمزه، استفهام بودن حمزه دارای دو اشکال است، دارای دو اشکال است. اشکال اول، اگر حمزه حمزه استفهام باشد، استفهام استفهام مجازی است. دوستان میدانن مجاز خلاف اصل دیگه، درسته؟ خلاف اصل. چرا اگر حمزه استفهام باشه استفهام مجازیه؟ چون کلام خداونده دیگه، درسته؟ کلام خداونده. و دوستان میدانن مجاز در استفهام با توجه به تعریفی که کردیم، حدیث مشهور، لازمش صدق جهله. و بماییم که در اعتقاد ما جهل برای خداوند محال است، استفهام مجازی برای خداوند معنا نداره. هر کدیم استفهام مجازی جاییست که متکلم جاهل است نسبت به محتوای جواب سوال، استفهام مجازی دیگه. در استفهام حقیقی، بله معذرت میخوام، در استفهام حقیقی جاهله، در استفهام حقیقی جاهل است. لذا استفهام حقیقی برای خداوند معنا نداره. البته در قرآن داریم مواردی از حمزه که استعمال شده واسه استفهام حقیقی باشه، این نقل قول است از کسی نسبت به کسی دیگری. شاید همین مثل همین مثالی که اینجا داریم دیگه، ائنا لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، مثلا سحره ساحرین به فرعون میگن این سوالو میکنن. خب اونجا میتونه استفهام حقیقی باشه.
پس حمزه استفهام حقیقی داره؟
نه دیگه، مجازی میشه.
شما گفتید حقیقی نیاز به
جهل، لازمش جهل. بله، نظام میشه مجازی، چون دیگه جهلی، صدق جهلی براش لازم نیست. برای خداوند استفهام مجازی امکان داره. خداوند اگر استفهام میکنه به انگیزه تقریر است، به انگیزه انکار است، به انگیزه توبیخ است، به انگیزه های متعددیه، به انگیزه امر است که میاد توی مواهد. اما به این انگیزه بخواد جواب بگیره، جهلش از بین بره، به این انگیزه هیچگاه خداوند سوالی نمی کنن. دوستان اجازه بدن ما رویه بحثمون اینه که باید جنبندی کنیم این فراد از بحث رو، چون این سکتی اگر ایجاد بشه هم وقت بیشتری خواهد گرفت، هم تسلط ما نمیدان تضعیف خواهد شد. من این نکته رو عرض کنم محضر دوستان در اینجا. اشاره کردم قبلا، گفتم بعدا شاید اشاره بکنیم چون وعده‌ای دادیم عرض کنیم، نسبت به این که تعریف استفهام حقیقی چه است؟ گفتیم اون نظر، نظر کیه؟ مشهور. بعدی گستره استفهام حقیقی رو یه مقدار بیشتر میکنن. جناب بهاءالدین تبکی در شرح تلخیص خودش این بیان رو داره. ایشان میفرماید استفهام حقیقی طلب الفهمه مطلقا. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه فهمیدن خود متکلم چه غیر متکلم. شما استفهام بکنید به این انگیزه که فهمیده بشود، حالا چه خودت بفهمی چه غیر خودت، این میشه حقیقی. در غیر این صورت هست میشه مجازی. مثال بزنم برای دوستان، جناب خالد اینجا وایساده، من زید از شمای امر سوال میکنم درباره چی؟ درباره این که آیا بشر آمده است یا نیامده است. من خودم میدونم بشر آمده یا نیامده، جوابشو میدونم، اما چرا از امر سوال میکنم که اجاء بشر؟ بله، به خاطر این که خالدی که کنار من ایستاده میخوام بفهم مطلب رو. لذا این استفهام استفهام است برای طلب الفهم، اما نه طلب فهم من متکلم، بلکه طلب فهم این رفیقی که کنار من ایستاده است. جناب بهاءالدین میگه این استفهام حقیقی است. اگر این استفهام حقیقی باشد، استفهام حقیقی برای خداوند بله معنا خواهد داشت، یعنی قابلیت داره خداوند هم استفهام حقیقی بکنه. این نکته ایست که دوستان توجه داشته باشن. مثلا شما عرض میکنم که برای این مورد مثال هایی هم جناب بهاءالدین میزنه، اما به نظر اون میرسه نظر ایشون نظر قابل دفاعیه، حتی که محل تأمل دقت، اما نظر نظر قابل دفاعیه. اشکال دوم استفهام بودن که دیگه این فراد از بحث و این پاراگراف رو به نتیجه برسانه، استفهام بودن حمزه در این آیه مبارکه، اشکال دومش اینه که مستلزم کثرت حذفه. بذارید من ترجمه بکنم برای دوستان. اگر حمزه استفهام باشد، ترجمه عبارت چی میشه؟ گفتیم مراد از من موصوله در این صورت چه خواهد بود؟ بله از کلم رو نکردم، اینو صدای ذهنی من قرار نداره، دارن نمیدونم عرض کردم یا نه. الان ای حاله گفتیم اگر حمزه حمزه نداء باشه، مراد از من موصول خصوص نبی اکرم صلوات الله علیه، اما اگر حمزه حمزه استفهام باشد چطور؟ مراد از من موصول کیه؟ مؤمنین هم دیگه، اونهایی که قانت هم، اونهایی که یحذر الاخرت هم، اونهایی که یرجو رحمت ربی هستن. لذا آیه مبارکه این مطلب داره میفرماید که آیا مؤمنینی که این خصوصیات را دارند، بعدش چی میشه؟ همتونیم میگیم قول دیگه، من میشه مبتدا و قول خبرش میتونه باشه یا نمیتونه باشه. آیا مؤمنینی که این خصوصیات را دارند بدون، این عبارت کم داره اینجا، خبر مبتدا در تقدیره. تقدیر ما هم به قرینه همون آیه قبل عرض کردیم در جلسه قبل، قل تمتع به کفر کن قلیلا، از این عبارت فهمیده میشه که ما مخاطبی داریم که مخاطب کافره، که بعد از بیان و خطاب به این کافر آیه مبارکه می‌فرماید امن حالا قانه کن. آیا کسی یا کسانی که این خصوصیات را دارند خیرون اما هذا الکافر، آیا مؤمن بهتر است یا این کافری که تمتع به کفر کن قلیلا، در دنیا لحظاتی رو در ظاهر تمتع می‌ورزه، لذت می‌بره، انکه من اصحاب نار، اما در آخرت از اصحاب نار است، کدام یک بهترند؟ امن هو قانتون خیرون ام هاذ الکافر. خب تو این عبارت چی در تقدیر داریم؟ بله خیرون ام هادل کافر. گاهی وقتی که ما استفهام رو با همزه انجام میدیم در کنار همزه کلمه ام قرار میگیره. در سیوطی دوستان باب حروف عطف خوندن، مفصلش هم در بحث ام خواهد آمد، که در اینجا ما اصطلاحاً در مثل ازیدان قائمون ام امرون به کلمه‌ای که بعد از همزه است اصطلاحاً چی میگیم؟ میگیم مدخول همزه. از زیدان، زید میشه مدخول همزه. قائمون که خبره، قائم خبره. به ام چی میگیم؟ میگیم معادل همزه. معادل اینه همنشین، معادل همزه. به کلمه‌ای که بعد از امر چی میگیم؟ میگیم معادله مدخول همزه، همنشین مدخول همزه. زید و امر دیگه در قبال هم، مقابل هم قرار بدیم. با این بیانی که عرض کردیم در این آیه مبارکه چند عنوان محذوف داریم ما؟ سه عنوان محذوف. احسنتم، خبر، خیرون، معادله همزه، ام معادل مدخول همزه، آذر کافر. سه عنوان محذوف داریم و آقایان میگن حذف سه عنوان ملازم با کثرت حذفه و کثرت حذف در زبان عرب ملازم با قبح دیگه. دوستان حرف زیاد داشتن، مثلا میگفتیم توالی سلاس حروف قویه. کجا خوندن دوستان این بحث رو؟ بله؟ کجای سرسه سازه؟ نون تأکید دیگه، درسته؟ اونجایی که در جمع مؤنث میخواستید نون تأکید بمندید میگفتید یک الف بیارید، یه ذره به نان تا توالی ثلاث نونا نشه قوی. این کلمه ثلاث خود در زبان عرب خیلی جا کاربرد داره. سه عنوان محذوف داریم، لذا قبح استعمالی به دنبال خواهد داشت به عنوان یک وجه ضعف برای استفهام بودن همزه. دوستان عبارت رو دقت کنن، ما یه مطلب صرف خارج کردیم این آخر با عبارت و ظاهر عبارت تازگاری نداره، اونجا باید توضیح بدیم انشاءالله فرصت باشیم. لکون الحمدت فی تل ندا هو قول الحرا، لکون الحمدت فی تل ندا هو قول الفرا، این که حمزه برای ندا باشه قول جناب فراه. و یبعدو، ما یبعدو میخوانیم، حتی که در مقرن لبیب دوستان مراجعه بکنن تشدید نداره، میتونن یبعدو هم بخوانن، اشکالی هم نداره از جهت معنا. اما سطر بعد یقربو داریم که در مقرن لبیب تشدید گذاشته، لذا اینجا رو یبعدو میخوانیم که با اون یقربو هم سیاق بشه. و یبعدو انه لیس فی التنزیل نداء بغیر یا، دور میکنه. چی رو دور میکنه؟ ضمیر مفعولی یبعده رو بزنید به سر کون. دور میکند بودن همزه در این عرض خدمت شما مثال را برای ندا، که برای ندا باشه. این مطلب که در قرآن کریم ندایی به غیر از یا نداریم. بعد میفهمد و یقره بود، ما از خارجی گفتیم دیگه وارد یقره با نشدیم، گفتیم این اولی وجه بعد ندا بود، دو تا هم داریم وجه بعد استفهام، بعد وجه بعد هر کدوم وجه بعد دیگری. ایشون حالا با این بیان دارن میگن و یقره بود، نزدیک میکند ندا بودن را، سلامته من دعوى المجاز، سالم بودن ندا بودن از ادعای مجاز. اگر همزه را ندا بگیریم دیگه ملتزم و مرتکب مجاز نشدیم. در حالی که خوب دقت کنید دوستان، در حالی که اگر استفهام بگیریم مرتکب چی شدیم؟ مجاز شدیم. ال، این ال دلیل چیه تو عبارت؟ بله، دلیل اون لازمه ایست که من در ترجمه عرض کردم، دلیل امر موجود در عبارت نیست. دلیل سلامت همون در اول مجاز هست یا نیست؟ دلیل سلامت همون در اول مجاز هست یا نیست؟ نیست دیگه. ایشون دقت کنن میگه ندا بودن در اینجا از ادعای مجاز سالم، در نتیجه، این در نتیجه چیزی که در عبارت ذکر نشد اما لازمه عبارت دیگه، در نتیجه مراد اینه که ما اگر استفهام بگیریم از مجاز و ارتکاب مجاز سالم نیستیم. این از تعلیل این لازم رو داره بیان میکنه. چرا اگر استفهام بگیریم از ادعای مجاز سالم نیستیم مرتکب مجاز میشیم؟ از به خاطر اینکه از تقدیر، رضا دوستان نگم چرا دفعه وارد استفهام شد، از تقدیر عند من جعل حال الاستفهام، تقدیر و فرض عبارت در نزد کسی که بله این صد دانه نفتن بعدش، از لا یکون الاستفهام منه تعالی علی حقیقته، به خاطر اینکه استفهام از جانب خداوند تبارک و تعالی بر حقیقت خودش نیست، بر حقیقت خودش نیست. باز میگه تذکر عرض کنم که من احتمال میدارم دوستان اشکال بکنن و خب اشکال نشده اینجا عرض میکنم. دوستان این ما اشکال نکنن که ایشون گفته حقیقت مو طلب الفهم، درست به؟ بعد نگفته فهم متکلم یا فهمه یا فهمه مثلا غیر متکلم ممکنه باشه، که حرف کی بود؟ جناب بهاءالدین دیگه، درسته؟ همین چند لحظه پیش عرض کردیم. شما مثلا شما اشکال کنید به ما که از کجای عبارت میگید که طلب الفهمی که ایشون میگه نظر مشهور رو میگه، ممکن نظر جناب بهاءالدین رو ایشون مطرح بکنه. قرینش اینجا، اولا قرین خود شهرته، مادامی که اگر احتمال هم مردد باشه خود مشهور بودن مردده. قرینش اینجاست که ایشون میگه استفهام از جانب خداوند علی حقیقته نیست، ظهور عبارت چیه؟ میگه قابلیت نداره باشه، یعنی خداوند قابلیت ندارد استفهام حقیقی ازش صادر بشود. کسی اگر این حرف رو بزنه تعریف استفهام حقیقی رو طبق نظر مشهور قبول داره یا غیر مشهور؟ مشهور قبول داره. احسن کن، این قرینه. و من دعوا کثرت الحذف، و همچنین ندا بودن از ادعای کثرت الحذف سالم، اما استفهام از ادعای کثرت الحذف سالم نیست. چرا؟ چرا سالم نیست استفهام؟ باز مثل اون از بالایی، از تقدیر، به خاطر اینکه تقدیر عند من جعل حال الاستفهام، کسی که قرار میده این همزه رو برای استفهام، تقدیر در نزد او اینه، امن هو مقامتون خیرون امهاز کافر، این کافر از کجا سر بلند کرد؟ ایل مخاطب، چون میگه از آیه قد ما میفهمیم، یعنی اون کسی که مخاطب است به قول این سآل آسمت تمتع به کفر کرد قلیلا. بعد میفرمم تقوضه هم شیعان مقابل الحمزه بالخبر، ما گفتیم چند تا شیع هست شده؟ سه شیع. و آقایون هم این حرف رو دارن که کثرت حذف به حذف سه شیء است محقق میشه، مثل عنوان، ما کلمات و حروف کاری نداریم، سه عنوان محذوف کثرت حذف رو به دنبال داره. حالا آیا ایشون اشتباه کرده یا نکرده؟ کسی ممکن این پاسخ رو بده، بگه مثلا ام و ما بعدش رو یکی حساب کرده، همه رو مثلا گفته معادل حمزه. اگر ناچار بودیم یه حرف رو میزنیم، لیکن در سطر بعد ما کلمه ای داریم از جناب ابن هشام که اون کلمه از جهت معنوی سازگاری ندارد، مگر این که در ذهن ایشون این باشه ما بیش از یک معادل داریم، بیش از یک معادل داریم. بذار به نظر میرسه ایشون در اینجا چی بگیم؟ بگیم سبق قلم گرده، حواسش نبوده، یه دوستان هرچی دوستان بگن حضرت شیعان اینجا کم دقتی کرده ایشون. یه مقبار عرض میکنم سطر بعد قرینه داریم خودشون توجه داشته ایم به اینکه ما بیش از یک معادل داریم در اینجا و امر منحصر در یک معادل نیست. حالا چرا اینجا گفته است؟ دیگه باید از ایشان با دوستان میزنن برای قیامت باشد پیش ما ازشون خواهند پرسید. ما جوابی نداریم برای این نکته. صلوات میکنم. ولکه هم تقول انشاءالله در جلسه آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
لغت مسیح تو ترجمه شد که به مسیح حاضر پیدا شد
کشیده شدن
لغت مراجعه کرد.